أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صحبت در تفصیلی بود که به مرحوم محقق نسبت داده شده است. بیان فرمایش محقق برای این جهت بود که تحقیق بکنیم ببینیم آیا این نسبتی که به محقق دادن صحیح است یا صحیح نیست، و نسبت این بود که محقق در اجرای اصل براءت تفصیل قائل شدند بین مواردی که مسئله عام البلوا باشد، در این صورت جای عدم و دلیل دلیل و عدم است که اسمش را براءت هم گذاشتن، و اون موردی که نه مسئله عموم بلوا درش نیست، در اینجا عدم و دلیل دلیل و عدم ما نداریم و جای براءت هم نیست. این تفصیلی است که نسبت دادن و عبارتشون رو خوندیم که استصحاب رو ایشون سه قسم کردن و قسم دومش عبارت از این بود که مسئله‌ای که مورد ابتلاء عمومی هست اگه دلیل درش نباشد انسان قطع پیدا میکند که معلومش حکم نیست. همین مقدار از کلام ایشون استفاده شد. اون وقت اون آخر فرمایششون هم یه چیزی، یه عبارتی داشتن و عبارتشون این بود که در مواردی که انسان یقینه به تکلیف ندارد و جوریست که اگر چنانچه بخواد تکلیفشو به دست بیارد طریقی به علم به او نیست، اینجا اگر تکلیف بخواد فعلی باشد، شخص بخواد تکلیف داشته باشد، تکلیف به مالا طریق علل علم به هست و قبیح هست. یه همچین جمله‌ای همون آخر کلامشون ذکر کرده بودن. خب مرحوم محدث استرآبادی ایشون همین کلام محقق رو ذکر کردن و در مقام تحقیق این کلام برآوردن و فرمودن که محدث باهر، چون ایشون از محدثین، محدث باهر وقتی به روایات اهل بیت مراجعه بکند و بخواد حکمش رو از روایات به دست بیاره، اگر چنانچه رفت در مظانش و دید که روایتی چیزی نیست، در اینجا عادتاً علم پیدا میکند میگه تکلیف نیست. چرا؟ برای اینکه از زمان حضرت صادق تا مدتی بعد از زمان غیبت و عرض میکنم که در زمان روات و مشایخ حدود 300 سال تقریباً تمام این روات متعهد بودند به اینکه روایاتی که از اهل بیت رسیده است اینها رو جمع بکنن و در دسترس عموم شیعیان قرار بدن، و بنابر این جهت بود که بس نشر اهل بیت بشد و حتی در زمان حضرت صادق سلام الله علیه خود ایشون 4000 شاگرد داشتن و مطالب رو برای اونها میگفتن و اونها این طرف و طرف میرفتن نشر میکردن، و برای این جهت بود که ما را احتیاج محتاج نکنن به اون راههایی که عامه به اون راهها محتاج هستن و برای به دست آوردن احکامشون به قیاس و استحسانات و اینها تمسک میکنن. نه، برای این جهت که راه به دست آوردن احکام از طرق اهل بیت مسدود نباشد و مردم بتوانن از راه روایات احکامشون به دست بیارن، اینا زحمت کشیدن و 300 سال همه روایات رو آوردن و در دسترس شیعیان قرار دادن، در دسترس علما قرار دادن. حالا یه محدث باهری که این اطلاع از احادیث داره، اگر چنانچه رفت و همین احادیثی که اینقدر زحمت کشیدن و به دست ما سپردن رفت گشت و تکلیفش رو پیدا نکرد، عادتاً علم پیدا میکنه که اگر چنانچه بود این به دست ما میرسی. البته این در مسائل فرق میکند، بعضی از مسائلش هست که چون عام البلواست و مورد احتیاج و نیاز عمومی است، این بعضش همینطور است. اما اگر یه مسئله نادری باشد، دور افتاده باشد که خیلی دائی نبود است که حکم این مسئله بیان بشه، اینجا ممکنه که از روایات ما وقتی فحص کردیم قطع پیدا نکنیم به حکم، بلکه در مسائل عام البلوا یقینه به حکم پیدا میکنیم. این محصل فرمایش محدث استرآبادی است که تحقیق کلام مرحوم محقق قرار دادن این را. مرحوم شیخ میفرمایند که شما از سر تا پای، صدر تا ذیل عبارت محقق یک جمله ای را شما میتونید به دست بیارید که از اون جمله مرام محقق معلوم میشه، و اون جمله همین بود که در موارد شک در تکلیف اگر انسان علم به تکلیف نداشته باشد و راه نداشته باشه برای به دست آوردن تکلیف، بخواد تکلیف موجود باشد و فعلی باشه، اینجا تکلیف به مالا طریقه العلم به هست و یه همچه تکلیفی قبیحه. خب حالا ما سوال میکنیم این تکلیفی که لا طریقه العلم به، فقط تکلیف واقعی است که لا طریقه العلم به، یا نه ممکنه تکلیف باشد طریقم باشد من نتونم به دستش بیارم، بازم من طریقی که علم به او پیدا کنم ندارم، یا یه طریقی هست و من از اون طریق علم پیدا نمی کنم، درسته؟ دلالتشو تمام نمی دانم، روایتیست و سندش اشکال دارد، دلالتش اشکال دارد. اونی که اون حکم واقعی که من نتوانم به او برسم، مراد اینه دیگه، تکلیفی که لا طریقه العلم به، اون حکم واقعی که من نتونم بهش برسم، اهم از اینکه نباشد که نمیتونم بهش برسم، یا هست و طریق ندارد یا طریق دارد و وافی نیست، در این صورت اگر بخواد تکلیف موجود باشه، تکلیف به مالا طریقه العلم بهه و تو عبارت محقق داره که این کار قبیحه. این چه فرق میکند بین مسئله عام البلوا و غیر مسئله عام البلوا، بین مخطئه مسببه، بین افراد؟ هیچ فرقی در این قضیه نیست. هر تکلیفی که لا طریقه العلم به، این تکلیف بنابر عبارتی که محقق در اینجا فرمودن، این تکلیف قبیحه. حالا هم از این که درش مسئله عام البلوا باشد و محدث باهر رفته است گشته است و همه روایات رو دیده است و حکم پیدا نکرده، یا نه مسئله اینجوری نیست، محدث باهر حالش نداشته است برد بگردد، درسته؟ ولی عذر داشته البته. جوری باشد که تکلیف واقعی اگر بخواد باشد، تکلیفی است که لا طریقه الا العلم به، اینو مرحوم محقق فرموده است که قبیحه. بنابراین فرمایش محدث استرابادی علاوه بر این که خودش تمام نیست، که بعض اینجوری نیستش که در مسائل، همه مسائل انسان وقتی مراجعه کرد، چون 300 سال زحمت کشیدن، حالا انسان وقتی روایت رو گشت قطع پیدا کنه به نفی حکم، اینجوری نیست. علاوه بر این که خود فرمایشون تمام نیست، این تحقیق کلام محقق نیست. کلام محقق اونطوری که از جاهای مختلف معتبر در فتاوای محقق انسان میبینه، میبینه که ایشون مطلقا قائل به براءت است و فرقی بین مسئله عام البلوا و غیر مسئله عام البلوا نمیگذارد و این تفصیلی که به محقق نسبت دادن تفصیل تمامی نیست. این محصر فرمایششون در این امر، البته یه خورده ریزایی هم هست که توی تو عبارت ظاهر میشه. و حکی عن المحدث الاسترابادی فی فوائده، از ایشون حکایت شده است در فوائدشون، که ان تحقیق هذا الكلام، یعنی تحقیق کلام محقق، هو ان المحدث الباهر اذا تتبع الاحادیث المرویه عنهم علیهم السلام، یا محدث ماهر، محدثی که ماهر از مهارت دارد یا عرض میکنم قوی هست، این در صورتی که مراجعه کرد به احادیثی که از ائمه مروی است در یه مسئله ای، اون مسئله ای که لو کان فیها حکم مخالف للاصل لاشتهر، در مسئله که اگر حکمی برخلاف اصل داشته باشد اون حکم مشهور میشه. خب چطور، چرا مشهور بشه؟ مثل فرض اون مثال غسل جمعه ای که مثال زدیم، این اگر بنا بشه که واجب باشه، اینجا حتما باید معروف و مشهور بشه. چرا؟ لعموم البلوا، چون مسئله عام البلواست. خب فاذا لم یذفر به حدیثن دل علی ذلک الحکم، یم بقی ان یحکم قطعا عادیان یا یحکم قطعا عادیان به عدمهی، اگر این محدث ماهر ظفر به حدیث پیدا نکرد، حدیثی که دلالت بر اون حکم بکند، سزاوار است که قطعا عادیان، یعنی قطع عادی پیدا میشد، حکم بکند به از روی قطع عادی که عادتا قطع پیدا میکنند به این که این حکم نیست، به عدمهی. اگر این حکم بود مشهور میشد، حالا که میبینیم مشهور نیست، پس قطع عادی پیدا میکنیم که معلوم میشه این حکم نیست. لوکانه لبانه. خب شما چرا این تفسیر را ذکر کردید که اگر چنانچه حکم برخلاف اصل بود لعموم البلوا، اینجا قطع پیدا میشه؟ برای اینکه لأن جمعا غفیرا من افاضل علمائنا، یه عده زیادی از افاضل علمای ما، 4000 منهم تلامذت الصادق علیهم السلام، 4000 نفر اینا شاگرده از صادقن، خب که از اونا هستن اینا، جمع غفیری که من جمله از اونا این 4000 نفره، کما فی المعتبر کانو ملازمین علی ائمتنا علیهم السلام، اینا
ملازم با ائمه بودن در مدتی که تزید و علی 300 سنه 300 سال تقریبا اینا ملازم با ائمه ما بودن. که می رفتن از حضرات سوال می کردن مسائلشون رو که در طول مسائل رو که هست. البته یه 300 سال هم داریم که 300 سال بعد از زمان مرحوم شیخه، که در اون زمان هرچی شیخ می فرموده است این شاگردای شیخ تلقی به قبول می کردن. ولی این منظور ایشون همینه که رواتی که از ائمه روایت نقل می کردن 4000 شاگرده از صادق بودن، بقیه هم همینطور در طول زندگانی ائمه ایشون میگن 300 سال. میگه قد پیدا میکنه که نیست، برای اینکه این مسئله با یه همچی اهتمامی که 300 سال میخواستن این کارا بشه، میخواستن همه احکامو بگن، اون وقت گشتن این گشته و هر چی نگاه میکنه میبینه که یه دونه روایت در این مسئله نیست و جوریش که لوکانه لبانه، درسته؟ چون ام البلواس قطع عادی پیدا میکند به نفی حکم. اگر مسئله ام البلوا نباشد این حکم نیست. فرضی که میکنین معنیش که ام البلوا نیست، نه، یه مسئله ام البلوایی از زمان ائمه به این طرف حساب بکنین که اگر حکم بود لبانه، که لوکانه لبانه، این که میبینیم نیست قد پیدا میکنیم که حکمی. مثل همون قضیه وجوب غسل جمعه و کان همهم و هم الائمه اظهار دین اندهم، سلام علیکم، یا اظهار الذین اندهم، که هم اونها و هم ائمه این بود است که دین را پیش اونها اظهار کنن یا اظهار بکنن به اونهایی که پیششون هستن. الذین اگه بخونی اظهار بکنن پیش اونهایی که نزدشون بودن که این احکام را به اونها اظهار بکنن. و اونا همشون این بود است که تألیف بکنن، بنویسن کل ما یستمعون منهم فی الاصول، که هرچی که از ائمه شنیدن و از روات شنیدن اینا را در اصول بنویسن، که اصول اربعه مئه مشهور شد، درسته؟ 400 تا اصل. همشون بوده که ضبط کنن تمام احکام را، لعلا یحتاج الشیعه الی سلوک طریق العامه، تا شیعه احتیاج پیدا نکنن به این که به طریق عامه به قیاس و به استحسان و این حرفا فتوا بدن، بلکه به روایات عمل بکنن. و لیعمل بمال فی تلک الاصول فی زمان، ولی یعمل بما فی تلک الاصول فی زمان الغیبت الکبرا، در زمان غیبت کبرا به اون اصول اربعه عمل بشه. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة لم يزيئوا من في أصلاب الرجال من شيعتهم كما في الرواية المتقدمة. پیغمبر اکرم و ائمه اون نسل‌های آینده رو اینا رو تزیین نکردن، نسل‌های آینده از شیعشون رو، یعنی احکام اونها رو هم حتی بیان کردن، اونها هم در نظرشون بودن، کما اینکه در روایت متقدمه ذکر شده است. این عبارت مال محدث استرابادی است، معلوم میشه قبل از اینکه این عبارت رو بگه این احادیث رو هم در فوایدشون نقل کردن. ففی مثل تلک السوره یجوز التمسک بان نفی ظهور دلیل علی حکم مخالف للاصل دلیل علی عدم ذلک الحکم فی الواقع. ففی مثل این صورت، در مثل این صورت یعنی چی؟ مسئله عام البلوا که لو کان الحکم المخالف للاصل در این مورد لا زاء و شاء و بانه، حیث این که میبینیم ظاهر نشده است و اقلش ابتدا تردید درش شده است، قطع پیدا میکنیم قطعا عادی یعن به این که یعنی چه حکمی در بین نیست. و فی مثل تلک سوره یجوز و تمسک، تمسک جایز است به این که نفی ظهور دلیلی بر حکمی که مخالف با اصل است، اگه دلیلی ظاهر نباشد در حکمی که حالا با اصل ای و مسئلم آمول بلواس دلیلون علا عدم ذالک الحکم الواقع، معلوم شد این حکم در واقع نیست. وجوب غسل جمعه در این مسئله اگر بنابود باشد باید ظاهر باشد، باید شایع باشد، روایات باید درش اشکالی نباشد. هیچ تا این که میبینیم به اشکال برخورد میکنیم قطع عادی پیدا میکنیم به اینکه یه همچه حکمی در شهر نیست، وجوب نیست. البته این مطلب فی نفسه درسته، یعنی مطلب لوکان لبان در بعض مسائل عام البلوا درست است، به دردم میخورد، در موارد مختلفی از فقه هم این دلیل هست. ولیکن این که در مسئله براءت تفصیل باشد بین این که مورد نفی عموم بلوا و مورد عدم عموم بلوا تفصیل بین این دوتا باشد، این قبول نیست، توجه میکنی؟ و یا این که حتی مدرک براءتی باشد، براءت یه مدرکی دارد جدا برای خودش. این مسئله لوکان لبان هم احیانا در بعض از موارد فقه انسان به مسائلی برخورد میکنه که یقین پیدا میکنه که اگر بنا شد این وجوب داشته باشه باید ظاهر بشه. نماز جمعه اگر در زمان عرض میکنم حضور حتی حضرت بخواد واجب عینی تعیینی باشد، این جور نیست که فقط چهار تا تیکه های خطبه های حضرت امیر در نهج البلاغه به ما برسه. کوی خطبه هایی که حضرت امیر در نهج البلاغه خوندن در چیز نماز جمعه خوندن؟ خطبه های پیغمبر اکرم در نهج البلاغه کو؟ بله، در نماز جمعه. این خطبه هایی که در نماز جمعه میخوندن، یا فرض بفرمایید که حضرت امیر میخواستن یه نماز جمعه ای برقرار بکنن در کوفه، اونم اون کوفه اون روز. خب این نماز جمعه ای که در کوفه برقرار میکردن کجا میخوندن که جایی همچی جمعیتی باشه؟ بیابون میرفتن تو مسجد کوفه، جای عرض میکنم اون جمعیت مسجد چیز خود کوفه نیست. اینا چطوری اقامه میکردن؟ اگر واجب عینی تعیینی بود که دائما حضرت نماز جمعه رو میخوندند و همه هم حاضر میشدند و فقط مستثنیات نمیامدند، این یه مطلبی نیست که بر ما ظاهر نشه. راجم کنید حیث این که ظاهر نشده است و ذکر نشده است، خطب به دست ما نرسیده است، نقل نشده است که حضرات بر میداشتند عرض میکنم مردم رو میرفتن به صحرا و تمام خلق کوفه خود این تهران فرض کنین الان اگه بنا شد نماز جمعه واجب عینی تعیینی باشد نسبت به یک فرسخ در یک فرسخ، این اهل تهران بخون جمع بشن یه جا نماز جمعه بخون، کجا باید جمع شن؟ دانشگاه جا میدهد یا فرض کنید حالا برن یه جایی هم درست بکنن، جایی هم جمعیتی میشد؟ و این خودش از ادله است که میشه فهمید که نماز جمعه به این صورت واجب عینی تعیینی نیست، بلکه اگرم باشد واجب تخییری است، کما اینکه امام هم فتواشون برای اینه که از اصل واجب تأخیر بوده است، نه در زمان غیبت. از اصل حتی در زمان حضور هم نماز جمعه واجب تأخیر بوده است. خب اینا یه مسائلی است که آدم به همین مقدمات بدون مراجعه به روایات انسان اعتقاد پیدا میکنه، یقین پیدا میکنه. احیانا پیدا میشه اینجور مسائل در فقه، اما تفصیل مسئله براءت باشد نخیر، ربطی به مسئله براءت نداره. لا ان قال ولا يجوز التمسك به في غير المساله المفروضه. بعد محدث استرابادی فرمودن که در غیر این مساله ای که فرض کردیم که مساله عام البلواس، اینجا دیگه نمیشد به این استدلال تمام کرد مساله را الا عند العامه. بله، عامه ای که قائلن که حضرت فرموده است ما من شيء يقربكم الا وقد امرتكم به و ما من شیئن یو بعد کم ان النار الا وقد نهایت کمن، اون چه که مقرب شما به خداست، مقرب کمن الجنه به بهشت برای شما امر کردم و اون چه که مبعد شماست از آتش نهیتون کردم. پس تمام مطالب رو پیغمبر اکرم فرمودن و ضبط هم شده است. همه اینها عامه میتونن یه همچی ادعای بکنن که اگر ما رفتیم در روایت پیغمبر چیزی پیدا نکردیم، هر مسئله که باشه میگیم عدم و دلیل، دلیل و عدم. اما ما که میگیم حتی در زمان ائمه‌مونم عرض میکنم بر تمام نشده و اگرم تمام شده باشد یه دی دستاس در بین بود است و دست در احادیث کردن، بعضی از کتب ما سوخته است، از دست ما رفته است، بنابراین میتونیم در موارد مختلف شک کنیم به اینکه اینجا حکم بوده است به ما نرسیده یا اینکه حکم نبوده است. و این به طور کلی نمیشه این مسئله رو گفت. و فی غیر مسئله المفروضه، مگر نزد عامه‌ای که قائلا به انه صلی الله علیه و آله اظهر عند اصحابه کل ما جاء به، درسته تمام احکامی که آمده است برای تبلیغ اونها همه را به اصحابش اظهار فرموده است. و توفرت دوائی علی جهت واحده علی نشر، دوائی بر یک جهت، یعنی همه یک هدف داشتن که اینها را نشر بکنند و برسونند به تمام دنیا. و ما خصص صلی الله علیه و آله احدا به تعلیم شیء لم یظهره لم یظهر و این غیره، هیچ کس را حضرت خصوصی قبول نمی کرده که مطلبی رو به او بگد و به دیگران نگه. برسه امیرالمومنین که عرض میکنم در یک لحظه اونجا با پیغمبر اکرم تماس گرفت و بعد فرمود که هزار باب علم بر من گشود، که از هر بابی هزار باب علم بر من گشوده میشه، دروغه. توجه میکنین هیچ خصوصیتی نسبت به هیچ کس نبوده است و همه در این جهت که اظهار میکرده حضرت اون چیزی که داشته است و تبلیغش رو به همه به نحوه واحد میرسونده است، همه مثل هم دیگه هستن و همه هم رسونده و همه هم ضبط کردن. اگه این جور ادعا کردید خب اینجا تفصیل نیست، چون چه بعضی از عامه قائلن، اما ما که قائل هستیم نه، ائمه ما مطالبی رو میدانن که دیگران نمیدانستن و وحی در خصوص اون کسی باید جستجو بشه که در خانه او وحی نازل شده است، بنابراین نسبت به نشر احکام اونها خصوصیت ویژگی دارن. اگه اینو ادعا کردیم دیگران که فایده نداره، این هم که عرض میکنم اظهار کردن که وضعش در کتب ما روشنه، در من تفصیل هست. خود این هم چیز میاره دیگه، تفصیل میاره، معید این تفصیل. اگه این مسائل باشه خودش معید تفصیل است که در همه مسائل نمیشه انسان بگر عدم و دلیل، دلیل و عدم. بعض از مسائل عام البلوایی که دایی بر نشرش بوده است و به قول شما تقیه نبوده است و روشن میشه که این مسئله لوکانه لبانه، این ملازمه لوکانه لبانه، حالا که بیان نشده است معلوم شد این حکم ظاهر نیست، این حکم نیست. و ما خص احدن به تعلیم شیء لم یظهره عند غیره، که پیغمبر ویژگی نداده است به کسی که تعلیم بکند چیزی را به او و اظهار نکند این چیز را نزد غیر او. ولم یقع بعده مقتضی اقتفاء ما جاء به، و بعد از پیغمبر اکرم واقعی حادثه چیزی هم پیش نیامده است که اقتضا بکند که اون مطالبی رو که پیغمبر فرموده است مخفی بشه، از یه همچین مطالبی نیامده است. اگه اینجور ادعا کردید بله تفصیل نیست، اما مطابق مذهب شیعه که بعد از پیغمبر اکرم تا الان مرتب حادثه در بین بوده است، درسته، و دوستان از روی جهلشون و دشمن ها از روی دشمنیشون اینها دعایی داشتن به این که حقایق اسلام، حقایقی که در نزد ائمه بوده است نشر نشد. اینجوری اگه شد نه مسائل مختلف میشد، بعضی از مسائل ظاهر میشه و بعضی از مسائل مشکوک میشه. عقول، خب این فرمایش محدث استرآبادی که دیدید چقدر قشنگ مطابق اخباری حاضر کرده بود، اخباری دیگهشون. خب بعد مرحوم شیخ میفرمایند که این قسمت عبارت محقق و باش کار دارند، یعنی این قسمتی که دیروز خوندیم. از ثانیه ان یبین انه لو کان هذا الحکم ثابتا لکان علیه احدا تلک الدلائل، لانه لو لم یکن علیه دلاله لزمت تکلیف به مالا طریق العلم به و هو تکلیف به مالا یطاق. این تیکش رو گرفته است مرحوم شیخ، میخواد بفرماید که ما از این عبارت ما میخوام تحقیق کنیم ببینیم واقعا این تفصیلی که به مرحوم محقق نسبت داده ان این تفصیل صحیحه، نسبت میشه داد به محقق، یا از این عبارت ایشون استفاده میشه که نقه مطلب فرق نمی کند، عام البلوا باشد یا عام البلوا نباشد، درسته؟ ببینیم حالا. المراد به دلیل المصحح للتکلیف، این دلیلی که توی این عبارت ایشون ذکر کرده است که باید دلیل باشد تا تکلیف صحیح باشه. چرا دلیل باشد تا تکلیف صحیح باشد؟ لا حتی لا یلزم از تکلیف به مالا طریقه للمکلف الى العلم به، تا لازم نیاد تکلیف به مالا طریقه الى العلم به، که نتیجهش این بود که تکلیف مالا یطاق است، باید حتما دلیلی باشد که ما به سبب اون دلیل راه برای به دست آوردن حکم داشته باشیم و الا تکلیف مالا یطاق میشد. خب این دلیل یعنی چی؟ بفرماد این دلیل مراد و ما تیسر للمکلف الوصول الیه، دلیل عبارت است از اونی که انسان آسون باشه، میسور باشد برش این که به واقع و به حکم به تکلیفش برسد. میسر باشد برای مکلف که برسه به تکلیفش و استفاده بکند از این دلیل، به تکلیف برسه، به این دلیل بتوند برسد و بتوند از این دلیل استفاده کند. صرف این که یه دلیلی هست و من نمیتونم به اون دلیل برسم، این که تکلیف مال و اتاق رو عوض نمیکنه. اگر تکلیف مال و اتاقه، علتش این است که بدون دلیل نمیشه تکلیف باشه. پس این دلیل رو من باید بتونم بفهمم، باید بتونم دنبالش برم پیداش بکنم، درسته؟ اگه یه دلیلیه که من نمیتونم پیدا کنم، خب این هنوز تکلیف مال و اتاق هست، میتونم پیدا کنم، نمیشه ازش چیزی فهمید، درسته؟ بازم تکلیف مال و اتاق هست. پس مراد اینه که میسور باشد برای مکلف که به دلیل برسد و استفاده بکند از دلیل. فلا فرق بین ما لم یکن فی الواقع دلیل شعنی اصلا، فرق نمی کند که اصلا در واقع دلیلی نباشد. دلیل شعنی یعنی چی؟ یعنی دلیلی که شعنیت داشته باشد که من بتونم به او استدلال کنم، ولی حالا نیستش. اگه بود پس شعنیت پیدا میکنه، اگر بود میشد، ولی حالا نیست. دلیل شعنی اصلا نباشد. یا کان اولم یتمکن المکلف من الوصول اله، دلیل هست مکلف نمیتوند به دلیل برسد. او یمکن لکن به مشقت رافعت لتکلیف، یا ممکنه که به دلیل برسد، حرج داره، درسته؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، من بخوام برم تمام این کتابهایی که رسیده است، کتب عامه، خاصه، قدما، متأخرین، درسته، هر پیرزنی هم کتاب برداشته از نوشته از یه حدیثی تو اونجا نقل کرده، برم بخونم ببینم که یه حدیثی مثلا پیدا میشه یا نه. خب مشقت داره دی، درسته؟ و همچین مشقتی رافع تکلیف است، به مشقت رافعت لتکلیف. او تیسر، یا نه مشقت هم ندارد، رفتم گشتم و عرض میکنم که دلیل رو هم پیدا کردم، هر چه دارم بابا این دلیل فکر میکنم و فکرم به جایی نمیرسد، نمیشه چیزی فهمید این دلیل. خب لم یتم دلالت او فی نظر المستدل، در همه این موارد صدق میکند که حکم اگر باشد، حکمی است که لا طریق الالعلم به، و حکمی که لا طریق الالعلم به، این تکلیف، تکلیف مال و اتاق است، در همه این موارد صدق میکنه. فان الحکم الفعلی فی جمیع هذه الصور قبیحون، حکم فعلی یعنی الان من بالفعل مکلف باشم، حکم شعنی که در جا خودش هست، میشه اصلا بگیم اون حکم نیست، اصلا شعنیت حکم داره، من حکم فعلی که الان من باید بر طبقش عمل بکنم، درسته؟ باعثیت و زاجریت داشته باشد، یه همچه حکمی بخواد باشد قبیحه. علا مصرح به المحقق قدس سره فی کلامه، که فرموده است این حکم فعلی قبیحه چون تکلیف مال و اتاقه. سواء قلنا بان وراء الحکم الفعلی حکما آخر یسمی حکما واقعیا و حکما شعنیا علا ما هو مذهب و علا ما هو مقتضا مذهب المخطئه، این حکم فعلی نمیشه باشه چون قبیحه، فرق نمیکنه دیگه. حالا شما یا قائل باشید که حکم شعنی هم داری کما اینکه مخطئه میگن ان لله احکاما یشترک بین العالم والجاهل، یا مذاق مصوبه را قائل بشید بگید نه چه حکمی ما نداریم، اینش دیگه فرق نمی کنه، درسته؟ ام قلنا بانه لیس وراءه حکم آخر، چرا فرق نمی کند؟ برای اینکه اونی که منات ثواب و عقاب است، اونی که منجز است برای مکلف و مکلف درباره او معذور میشه احیانا، اون کدام حکمه؟ حکم فعلیه، چون مکلف رو حول میده، درسته؟ باعثیت دارد، زاجریت دارد، موضوع عقاب هست، موضوع ثواب هست، این حکم فعلیه. حکم شعنی درسته که به مکلف نرسد، اون حکم شعنی نه باعثیت دارد، نه زاجریت دارد، نه موضوع ثوابه، نه موضوع عقابه، این حرفا نیسته. باید برم دنبال اون حکم بنابر مذهب مخطئه، اما حالا این نرسیدم بشه، اگر برسم که فعلی میشه و حکم فعلی مرا عرض میکنم بحث میکنه، و اگر نرسیدم من معذور هستم و اون حکم شعنی نمیتوند موضوع استقاصه عقاب ثواب باشه برای من، لان بل الاتفاق علی ان منات الثواب والعقاب و مدار التکلیف هو الحکم الفعلی، منات ثواب عقاب و مدار تکلیف حکم فعلی است. و و هینه ازن فکل ما تقع المستنبت فی الادلت الشرعی تتبع فکل ما تتبع المستنبت فی الادلت الشرعی نتتبع ولم یجد فیها ما یدل علی حکم مخالف للاصل صح له دعو القطع بانتفاع الحکم الفعلی. خب حالا که بنا شد که کلام محقق راجع به حکم فعلی باشه، و حکم فعلی هم که می‌فرمایند حکمی که اگر چنانچه بره سراغ این حکم بتوند بهش برسه، و اگر بخواد بهش نرسه و این حکم باشه تکلیف مالایتاق میشه. این جور اگر شد، خب در هر موردی که رفت و فحص کرد به مقداری که باید فحص کنه، اگر به حکم رسید اون حکم برش منجز میشه، و اگر اون حکم رو بهش نرسید اینجا لا طریقه الا العلم به و یه همچه تکلیفی باشه قبیحه. بنابراین این عبارت محقق چه فرق بکنه بین مسئله عام البلوا و غیر مسئله عام البلوا؟ و این ازن هر وقت تتبع کرد مستنبت در ادله شرعیه‌ای که در نظرش هست، تا اینکه از خودش دید دیگه بیشتر از این مقدار تکلیف ندارد از تتبع، دیگه لازم نیست بیشتر تتبع کنه. خب ولم یجد فیها ما یدل علی حکم مخالف للاصل، اینجا اگر پیدا نکرد یه دلیلی که دال بر حکم مخالف اصل باشد، هر موردی که میخواد باشه صح له دعو القطع به انتفاع الحکم الفعلی، میتوند ادعای قطع بکند که من دیگه حکم فعلی ندارم. حتی در مسئله براءت ها، ما در مسئله براءت شک در تکلیف داریم، اما بعد از این که مقدمات تموم شد، یعنی شک در تکلیف مستقر شد، محقق شد، اون وقت یقین پیدا میکنیم که تکلیف فعلی نداریم. چرا؟ چون قبیح از قابل بیان که قطع به نفی تکلیف پیدا میکنیم، نفی تکلیف فعلی ولو تکلیف واقعی و شأنی سر جا خودش باشه. ولا فرق فی ذلک بین العام البلوا و غیر عام البلوا، ولا بین العامه والخاصه، دیگه رفته سراغ عامه و خاصه که عامه مذاق دارند و خاصه مذاق که در عبارت مرحوم استرابادی بود، نه فرق نمیکنه دیگه. هر جایی که امکان نداشته باشد من حکم فعلیم را به دست بیارم، درسته؟ اینجا تکلیف به مالا طریق علم به است و تکلیف مالا اطاق است و قبیحه. میخواد عام البلوا باشه، میخواد نه، میخواد چه عامه و خاصه باشد یا غیرش. ولا بین المخطعت و المصوبه، بین مخطع و مصوبه فرق نمی کنه در این جهت. ولا بین المجتهدین و الاخباریین، نفی حکم فعلی جزمی و بطی میشد. ولا بین احکام شرع و غیرها من احکام سایر شرایع، هر مورد شرعی هم که باشد وقتی من حکمم را نتونم به دست بیارم، لا طریقه الا العلم به، این حکم بخواد باشه تکلیف مالا اطاقه، تکلیف مالا اطاق هم قبیحه. یه شرعی دونه شرعی هم در این جهت فرق نمی کنه. بین حتی موالی عرفیه هم همین مسئله هست، مولای اگر بخواد زورگو نباشه، این حکمی را که طریق نداشته باشد برای اینکه عبدش اون حکم رو بفهمه، درسته، یه همچه حکم رو بخواد بهش احتجاج بکنه، میگن چقدر مولا زورگو. بخواد زورگو نباشه باید یه همچه حکمی هم نداشته باشه. احکامی که طریق داره این مولا که اون احکام رو به دست بیارد، اینا خوبه، این موضوع مؤاخذه و استقاق عقوبت و این حرفا هست، میشه بهش مؤاخذه کرد، احتجاج کرد. اما یه احکامی که مولا داشته باشد عبد نمیتونه به دست بیاره، بعد هی بیا تو سر عبدش بزنه، چرا نکردی بابا من نفهمیدم، چرا نرفتی بفهمی؟ خب راه نداشتم برم بفهمم، ای فلان فلان شده ده بزن، درسته؟ خب راه نداشت، وقتی راه ندارد که زدن ندارد که، راه نداشت بفهمه. هذا بالنسبه الى الحكم الفعلي، این به نسبه به حکم فعلی این مسائله که اگر انسان راه نداشته باشد برای به دست آوردن حکم فعلی قطع به عدمش پیدا می‌کنه. و اما احکام واقعی شأنیه، اونا حالا میخواد موجود باشد میخواد موجود نباشه، درسته؟ اون که موضوع عقاب و ثواب حرفا نیستش که. و اما به نسبه الى الحکم الواقعی، ان نازل بهی جبرئیل علی النبی صلی الله علیه وسلم لو سمیناه حکمن، درسته؟ به نسبت الى الکل، اگر ما اونا را اسم حکم بذاریم نسبت به همه مردم، خب که بعضی هم میگن اون حکم نیست، کما که مصوبه است و وضعشون اینجوریست که میگن احکام هم برفرض باشد لیکن اینا اقتضاییات هم. اگر چنانچه یه دلیل قائم شد به نفی اون حکم، این مانع از فعلیت اون میشه، اثر اون رو از بین میبره. خب اگه هم چیزی بود حکم دیگه نیست، درسته؟ یه چیز اقتضایی هستش، شأنیه. لو سمم اینا حکم هم به نسبت الکل فلا یجوز الاستدلال على نفیهی به ما ذکره المحقق قدس سره من لزوم تکلیف به ما لا طریق للمکلف الى العلم به، نسبت به اون حکم واقعی این استدلال محقق تمام نیست که اگر چنانچه اون حکم باشد تکلیف ما لا یطاقه لا طریقه الى العلم به. خب باشه، احکامی که خداوند به وسیله جبرئیل به پیغمبر اکرم وحی کرده، خب ممکنه اون حکم باشد و به ما نرسیده باشه، لا طریقه الى العلم به، راه هم نداشته باشیم به دست بیاریم. اون اگر حکمی باشد که به اون حکم احتجاج بشه و ما را مورد مؤاخذه و عقوبت قرار بدن که چرا مخالفت اون حکم کردی، اون حکم قبیح. اما اگه یه حکمی باشد که فقط اون حکم گذاشته شده است که همه مکلفین در قانون مساوی باشن و طرقی هم قرار داده شده است برای اینکه احکام به وسیله اون طرق به دست آورده بشه، وجود یه همچه حکمی که بعضی بهش میرسن بعضی بهش نمیرسن، وجود یه همچه حکمی چه قبحی داره؟ درسته؟ به اون حکم که نمیخوان مؤاخذه بکنن و احتجاج کنن، بنابراین اشکالی از این نظر نیست. پس او استدلال نسبت به حکم واقعی شأنی نیست در عبارت محقق. و اما به نسبت به حکم واقعی که به پیغمبر اکرم نازل شده است، اگر حکم باشد به نسبت به کل، این جایز نیست استدلال بر نفی اون حکم به اونچه که محقق ذکر کرد من لزوم تکلیف به مالا طریقه الى العلم به، که فرمود اگر اون حکم باشد تکلیف به مالا طریقه الى العلم الى العلم به است و تکلیف مالا یطاق است. چرا؟ لان المفروض عدم و اناطت تکلیف به، برای اینکه تکلیف فعلی منوط به اون نیست. گاهی میشد تکلیف فعلی برخلاف او در میاد، گاهی بر وفق او در میاد، درسته؟ بستگی دارد به اینکه طریق چه جور قائم بشه. نعم قد یظن من عدم وجدان دلیل علیه به عدمهی به عموم البلوابه لا به مجرده. بله، گاهی میشد که وقتی ما گشتیم و دلیلی بر واقع پیدا نکردیم، مظنه پیدا میکنیم که اون واقعی نیستش. چرا؟ برای اینکه مثلا ام البلواست و اگر چون حکم واقعی بود به ما میرسید، واقعی مظنه پیدا کنیم بهش. قطع که نمیشد، برای اینکه ممکنه عرض میکنم احکام واقعیه به راههای دیگری به انسان برسه، ممکنه شکی در حکم واقعی بشه. در حکم فعلی است که انسان قطع بعدمش پیدا میکنه، نه حکم واقعی. مظنه پیدا میشد عجلی که ام البلواست، نه همین که دلیل نیست انسان مظنه پیدا کنه، دلیل نیست نیست، ولی این مظنه ای که نسبت به نفی واقع پیدا میشه حجت هم هست. درسته؟ نظن لایق نیم الحق شیا، زن حجت نیست. گاهی زن پیدا میشه از عدم وجدان دلیل بر واقع، واقع شأنی، به این که اون واقع شأنی هم نیست. چرا؟ به عموم البلوابه، به خاطر اینکه ابتلای به اون حکم عمومی است، نه به مجرد عدم و دلیل، بلکه باز معزن عدم المانع ان نشر لا به مجرده، نه به مجرد عموم البلوا، بلکه عام البلوا باشد و مانعی از نشرش هم نباشد. که بدونیم از زمان پیغمبر اکرم که بهشون وحی شده است تا این زمان مانعی از نشر این حکم از اول نیامده است. یه همچین مسئله هم باشه اون وقت زنه به حکم بدم میشه. بل مظنه عدم المانع ان نشره فی اول الامر من الشارع، که مظنه پیدا کنیم که مانعی از نشر این حکم از اول امر از شارع مقدس یا از خلفای شارع از ائمه معصومین او من وصل اله یا اشخاصی که این احکام به دستشون رسیده است مانعی نداشته باشن از نشرش. اینجوری اگه باشه مظنه پیدا میشد به نفی حکم، تنها فایده نداره. مسئله میشه عام البلوا باشد اما مانع از نشرش بوده، درسته؟ لکن هاذ الظن، حالا بر فرض مظنن پیدا بکنیم، این مظنه دلیل بر اعتبارش نیست. هاذ الظن لا دلیل علی اعتباره، بر فرضم دلیل داشته باشیم ربطی به اصل براءت نداره. اصل براءت اونجاست که ما شک در تکلیف داریم، اماره و این حرفا نداریم. این ظن اگه معتبر باشد تازه میشه یه اماره بر واقع. ولا دخل له باصل البراءه التي هي من الادله العقليه، ربطی به ادله عقلیه ندارد. ولا به مسئله تکریب مال و اتاق، اینم باز مربوط به مسئله تکریب مال و اتاق نیست که در عبارت محقق بود و به کلام محقق هم مربوط نیست. راسته به هیچی از اینا این مسئله ظن به عدم تکریب مربوط نیست. حاصل از عبارت محقق این مقدار استفاده میشه که در هر موردی که تکلیف بخواد موجود بشه، تکلیف فعلی، یه تکلیفی است که لا طریق الا العلم به شک در تکلیفه، تکلیفی است که لا طریق الا العلم به فهم کردم طریق پیدا نکردم، بخواد موجود بشه تکلیف مال و اتاق است، حکم فعلی. اینجا ما نفع میکنیم این حکم را. این عبارت محققه، عام البلوا، غیر عام البلوا، خاصه، عامه، اینا در عبارت محقق نیست. چیزی که محدث استرابادی تحقیق این کلام قرار داده است، گذشته از که خودش درست نیست، درسته؟ تحقیق این کلام هم نیست، ربطی به کلامونم نداره. فما تخیله المحدث تحقیقا لکلام المحقق مع انه غیر تام من فی نفسه، که خودش تمام نیست، که محدث ماهر وقتی مراجعه بکند در روایات، عرض میکنم که 300 سال زحمت کشیدند و همه روایات رو آوردند و انسان قطع عادی پیدا میکنه در مسئله عام البلوا به اینکه حکم نیست، اینا علم غیب صحبت کردنه. درسته؟ این مطابق برهان صحبت کردن وضعش اینجوری نیست. اجنبی انو بالمره، نعم قد یستفاد و من استصحاب البراءت السابقه از ظن بها فیما بعد الشرع کما سیجی و ان بعضهم. خب پس عبارت محقق راجع به تکلیف مال و اتاق بود، درسته؟ که تکلیف فعلی بخواد موجود بشد با این که من فحص کردم و طریقی پیدا نکردم نسبت به این تکلیف، اینجا تکلیف لا طریق الا العلم به است و نتیجهش تکلیف مال و اتاقه. ولی در عبارتشون استصحاب را اومد سه قسم کرد. یک قسم از استصحاب را استصحاب براءت سابقه کرد، استصحاب حال عقل، درسته که استصحاب براءت سابقه. اگه از راه استصحاب پیش آمده باشه، این از راه تکلیف مال و اتاق نیست، بلکه ظن به حالت سابقه است، رو مذاق اشخاصی که استصحاب را از جهت ظن حجت میدانن، که از جهت ظن به براءت سابقه حکم میکنیم که الان هم ما تکلیف نداریم. نعم قد یستفاد از استصحاب براءت سابقه که در عبارتشون هست، ظن به براءت حتی بعد از شرع کما سیجی و ان بعضهم، که بعدم نقل میکنیم، لکن لا من باب لزوم تکلیف مال و اتاق الذی ذکره المحقق، این از این راه نیست، بلکه از راه عرض میکنم که استصحاب است و ظن به براءت سابقه. و من هنا یعلم ان تغایر القسمین الاولین للاستصحاب فی کلامه. خب بریم حالا سراغ کلام مرحوم محقق. ایشون استصحاب هم سه قسم کرد، استصحاب حال عقل، یکی هم عدم و دلیل، دلیل و عدم، یکی هم سوال شرع. خب استصحاب حال شرعش که خودش درش خدشه کرد، گفتنی استصحاب اصلا مجرا نداره، مون اون دوتای اولی، استصحاب حال عقل که استصحاب براءت اصلیه بود و عدم و دلیل، دلیل و عدم. بفرمایید این دوتا چیزی، دوتا وجهی که برای استصحاب در عبارت محقق ذکر شده است، این تفاوت اعتباری دارد، نه تفاوت ماهوی. یعنی یه مطلب رو میخواد بگید به دو اعتبار، عدم و دلیل، دلیل و عدم، میگه وقتی دلیل بر حکم فعلی شما نداشته باشید و لا طریق الا العلم به این حکم فعلی بخواد موجود باشد، این قوی هست، نمیشد باشد، کمان که بعدم توضیحش میده. این یکی. اون براءت اصلی هم میگه خب سابقا که حکم نداشته ای، الان هم حکم نیست. این به اعتبار در یک مورد به این دو دلیل تمسک کرده، نه اینکه ایشون میخواد بگه که مسئله براءت مبتنی بر مسئله استصحاب است، مبتنی بر مسئله ظن است، اینو نمیخواد از استفاده بکنه. این دو دلیل به دو اعتبار در یک مورد ایشون ذکر کرده است و تفصیلی در مسئله هم از این جهت استفاده نمیشه. استصحاب رو کاری با مسئله در مورد براءت اینو تمسک کرده، یعنی به دو اعتبار مسئله براءت را بهش استدلال کرده، یکی اعتبار استصحاب حال عقل که براءت اصلی است، یکی هم اعتبار عدم و دلیل، دلیل و عدم در مسئله که عرض میکنم حالا اسمش اینا گذاشتن عام البلوا، و فرق هم نمی کنه عموم بلوا و غیر عموم بلوا، چنانچه بحثش کردیم. و من هنا یعلم ان تغایر القسمین الاولین للاستصحاب فی کلامه، به اعتبار کیفیت الاستدلال، دو جور استدلال کرده است، نمیخواد تفصیل بده. حیث ان منات الاستدلال فی هذا القسم، منات استدلال در این قسم، این قسم دوم، عدم و دلیل، دلیل و عدم، ملازمه است، الملازمه بین عدم و دلیل و عدم الحکم، معقت نظرن ملاحظت الحالت سابقه، این کار ندارد که حالت سابقه چی چی است. میگه در هر موردی حکم فعلی بخواد موجود بشد، این حکمی است که لا طریق الا العلم به، اینجا قبیح است. درسته؟ پس از عدم و دلیل بر حکم فعلی ها، نه برای که واقعی، بر از عدم و دلیل بر حکم فعلی قطع پیدا میکنیم که حکم فعلی در بین نیست. این همون مسئله براءته، چیز دیگه نیست. قطع پیدا میکنیم که نیست و این ربطی به حالت سابقه نداره. ولی منات استدلال در قسم اول استصحاب ملاحظه براءت ازلیست. قبل از شرع و شریعت که تکلیف نبود، بعد از شرع و شریعت شک میکنیم که مبدل شدی عدم به وجود یا مبدل نشد، جرش میکنیم این عدم رو، استصحاب میکنیم، میگیم هنوزم این حد نیست و فارغ هستیم. مثلا عدم الحکم قطع نظر از ملاحظه حالت سابقه فجعله من اقسام الاستصحاب. خب پس چرا گفته استصحاب سه قسمه؟ اینکه حالت سابقه درش لحاظ نشده است. میگه به خاطر اینه که نتیجه استصحاب رو داره. اگر استصحاب میکردی عدم را میآوردی، حالا به این دلیل که استدلال کرده ای عدم را نتیجه گرفته ای، در نتیجه مثل استصحابه، ولذا قسم استصحاب ذکر کرده. معلوم میشه خیلی مرحوم شیخ به محقق اعتنا دارن که حتی مطالبی که اشکال به نظر آدم میرسه با یه وضع مؤدبانه توجیه میکنن، اشکال نمیکنن. توجه میکنید؟ اون که خب نباید اینو از اقسام استصحاب ذکر میکرد، اما در این حال میگه علت این که ایشون از اقسام استصحاب ذکر کرده، علتش اینه که در نتیجه مثل هم دیگه هستن، یا اشکال به محقق نکنید. فجعل من اقسام الاستصحاب مبنی است بر اراده مطلق حکم علی طبق الحالت السابقه، که چون این مطلق حکم بر طبق چه حالت سابقه درش لحاظ بشه چه نشد، مطلق چه لحاظ حالت سابقه درش شده باشد چه نشده باشد، این رو استوی استصحاب گذاشته است. اندشک ولو لدلیل آخر، ولو به خاطر دلیل دیگری غیر استصحاب باشد، که دلیل دیگرمون غیر اتکال علی حالت سابقه یعنی استصحاب باشد، مثل همین مقام ما که عدم و دلیل، دلیل العدم دلیلش هست. فیجری فی ما لم یعلم فیه الحالت السابقه، این دلیل دوم جاری میشد در اونجایی که علم به حالت سابقه هم نداریم. و اما منات استدلال در قسم اول ملاحظه حالت سابقه است، یعنی که براءت ازلی را استصحاب دارید میکنید. حتی ما عدم العلم به عدم دلیل ربطی به مورد دلیل دوم نداره. عدم و دلیل، دلیل العدم، میخواد داشته باشیم میخواد نداشته باشیم، علم به عدم و دلیل داشته باشیم یا نداشته باشیم. سابقا من مشغول نبود ذمم، الان بعد از شهر شک میکنم که ذمم مشغول شده یا نشده، فحصم کردم چیزی به دست نیاوردم که مورد استصحابه. اصل این است که اون عدم ازلی باقی باشه تا الان. و یشهد لما ذکرنا من المغایرت الاعتباریه، شاهد این چیزی که ما ذکر کردیم که این دوتا دلیل تفاوت اعتباری دارن در یک مورد واحد، این تفاوت اعتباری دارن. اون یک جور از استدلال است، نمی یه جور استدلال، تفسیر در مسئله نیست. این که شیخ لم یقول، مرحوم شیخ در این مسئله که کسی اگه چونش تیمم کرد و در اثناء نماز آب پیدا کرد، آیا این نماز ادامه بده با تیمم یا و بعد بره وضو بگیرد برای نمازهای بعدش، و یا اینکه نه دیگه آب پیدا شد و تیمم باطل شد؟ درسته؟ اینجا این نماز درست نیست، قطعش کنه برو وضو بگی بیا نماز دست سر بگی. کدام یکی از ایناست؟ جماعتی اینجا به استصحاب توسل کردن، گفتن به این که تیممی که من عرض بکنم انجام دادم و وایسادم نماز، تیمم هم صحیح و مشروع بود و نماز رو هم به ترتیب صحیح و مشروع شروع کردم، الان به پیدا شدن آب شک میکنم، این تیممی که مشروعاً من گرفتم و عرض میکنم که نمازی که مشروعاً شروع کردم به هم خورد، باطل شد یا نشد؟ استصحاب میگه چی؟ استصحاب میگه هنوزم مشروعه و باطل نشده، خب تمام کن نماز. اینا جماعتی گفت. و خیلی هم در عبارات این مثال رو میگن، عبارات قدما، و عرض میکنم که از امثله استصحاب ذکر کردن. ولیکن مرحوم شیخ اسم استصحاب رو که اینجا نیورده به عدم و دلیل تمسک کرده، گفته است که اگر بنا بود به پیدا شدن آب در وسط نماز تیمم من باطل بشه، این باید یه دلیلی برش باشه، حیث این که دلیل برش نیست، عدم و دلیل دلیل عدم، پس معلوم میشه این تیمم باطل نشده است و این تیمم هنوز صحتش باقیه، به عدم و دلیل تمسک کرده. از این معلوم میشه همه اصحاب اسم استصحاب آوردن، ایشون عدم و دلیل ذکر کرده، معلوم میشه این همونه، اعتبارش فرق کرده است. درسته که این تفاوت اعتباری داره. ان شیخ لم یقل به وجوب مضی متیممی که واجد ما است در اثناء صلات لاجل الاستصحاب، اسم استصحاب رو نیاورده است، و قال به لاجل ان عدم الدلیل، دلیل العدم، که از جهت عدم الدلیل دلیل العدم فرموده است که این نمازش صحیح است و تیممش باطل نیست. نه فی هذا القسم الثانی اعم موردا من الاول لجریانه فی الاحکام العقلیه و غیرها، این قسم دوم که عدم الدلیل دلیل العدم باشه، درسته؟ عدم الدلیل بر چی؟ عدم الدلیل بر حکم شرعی لابد دیگه، این دلیل العدم. و اما استصحاب حالت سابقه اینجا اهم از اینکه حالت سابقه شرعی باشد یا عقلی فرق نمیکنه، یکی میشه، پس اهم و موردم میشه. ولی این وقت فی هذا القسم، قسم ثانی یعنی چی؟ قسم ثانی لامید لابد اینجا قسم دوم حساب شده است تو این عبارت، و الا عبارت محقق که قسم اول بود، لابد اینجا تو این عبارت شیخ قسم دوم حساب شده که ذکرش کرده. کما ذکره او جماعت من الاصولین. و الحاصل انها لا ينبغي الشك في ان بناء المحقق قدس سره على التمسك بالبراءه الاصليه مع الشك في الحرمه، شکی نیست که مرحوم محقق مذاقش اینه، راسته که در موارد شک در حرمت به براءت اصلی تمسک میکند، فرقی بین مسئله عام البلوا و غیر عام البلوا نمیذارد، پس نسبتی که به ایشون داده شده که ایشون غالب تفصیله، این نسبت فی محله نیست، علاوه بر اینکه خود تفصیل درست نیست، تازه نسبت دادنش به محقق هم درست نیست. کما یظهر من تتبع فتاواه فی المعتبر، تتبع کنید فتاوای ایشون در معتبر، میبینین که وضع اینجوریه که ایشون فرقی بین موارد در شک در حرمت نمیگذارد و همه جا براءت جاری میکنه.